به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پارلمان این کشور بر همکاری کشورش با آمریکا برای حمله نظامی به عراق تأکید کرد و اظهار داشت شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه جدیدی را صادر کند که بر پایه آن در صورت عدم همکاری بغداد با سازمان ملل این سازمان از مداخله نظامی بهره بگیرد. همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا بهترین راه خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق را تغییر حکومت بغداد توصیف کرد، اما جک استرو وزیر خارجه بریتانیا، کشوری که متحد اصلی سیاست خارجی آمریکا در اروپا است، تغییر حکومت عراق را صرفاً نتیجه دلخواه اقدامات جاری علیه عراق توصیف کرد و افزود هدف اصلی سرنگونی حکومت صدام حسین نیست. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق هدف اصلی است. تمرینات نظامی مشترک روسیه ناتو از امروز آغاز شد. در این تمرینات مشترک که با هدف آمادگی نظامی در برابر تروریسم صورت می‌گیرد، 1200 تن از نیروهای زبده ارتش و ناظران نظامی از حدود 30 کشور شرکت دارند. مانور امروز بر تمرینات چگونگی عملیات نجات در شرایط حمله شیمیایی، میکروبی و یا قرار گرفتن در معرض تشعشعات قوی رادیواکتیو در شرق مسکو انجام می‌شود. به گفته وزیر خارجه روسیه، این تمرینات مشترک که به دنبال اجلاس مشترک ماه می گذشته ناتو روسیه صورت می گیرد، آغاز سطح بالاتر همکاری های روسیه با ناتو است. اسرائیل اعلام کرد قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نمی کند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با تأکید بر آنچه ناممکن بودن اجرای این قطعنامه در شرایط فعلی خواند، اظهار داشت حملات انتحاری همچنان تهدیدی علیه اسرائیل است و خونسا کردن این تهدید وظیفه این کشور است. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین و خاتمه دادن به محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله شد. به دنبال حمله دو مرد مسلح به یک معبد هندوان در گجرات هند و کشته شدن 29 نفر در اثر این حمله، 3000 سرباز ارتش هند در این ایالت متمرکز شدند. امروز سربازان ارتش هند توانستند پس از 14 ساعت نبرد با کشتن عاملان حمله به معبد مذکور به این معبد وارد شوند. گروهی با نام تحریک قصاص مسئولیت حمله به معبد هندوان به گجرات را به عهده گرفته است. در 6 ماه گذشته در جریان درگیری‌های قومی و مذهبی در ایالت گجرات هند، دست کم 1000 نفر از هندوان و مسلمانان این ایالت کشته شدند. در پاکستان حمله به یک سازمان خدمات مسیحی 7 کشته به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده از کراچی حاکی است که 2 مرد مسلح با وارد شدن به ساختمان مؤسسه صلح و عدالت در این شهر که یک مؤسسه خدمات مسیحی است، 7 تن کارکنان این مؤسسه را به صندلی بستند و سپس به سر آنان شلیک کردند. کلیه قربانیان این حادثه پاکستانیان مسیحی بودند. دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آمادگی خود در آغاز گفتگوهای دو جانبه با آمریکا تاکید کرد. آقای رمضان‌زاده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، با تاکید بر ضرورت تغییر مواضع دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تصریح کرد که گفتگوی دو جانبه میتواند بر پایه موقعیت برابر و همان شرایطی انجام شود که بر روابط ایران با دیگر کشورها و نیز اتحادیه اروپا حاکم است. ریچارد آرمیتج، معاون وزارت خارجه آمریکا، 2 هفته پیش اظهار داشت که دولتش مایل به گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است، اما منتظر است تا نخست ابراز تمایل حکومت ایران را ببیند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری توسط شورای نگهبان از احتمال ایجاد تغییراتی توسط مجلس در این لایحه سخن گفت و اظهار داشت به دلیل آنکه رئیس جمهوری اسلامی اخطارهای مختلفی در مورد نقض قانون ارائه کرده که مورد توجه قرار نگرفته و حتی اصل این حق برای رئیس جمهور انکار شده است، لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است. روز گذشته لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بر پایه آن رئیس جمهور اختیار خواهد داشت که نقض کنندگان قانون اساسی حتی در بالاترین رده‌های حکومتی را برکنار کند. و نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر بر نگرانی خود از احتمال بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی در کردستان ایران تأکید کرد. از شما دعوت می‌کنم که مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر بشنوید. سوم مهر ماه 1381، چهارشنبه خوبی برایتان آرزو می‌کنم شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه یک ساعت از برنامه‌های بخش شامگاهی ما را تا بدینجا با ما همراه بوده اید. امیدوارم که برنامه‌های ما تا به این لحظه مورد پسند شما قرار گرفته باشد و همچنان همراه ما باشید در دو ساعت آینده. می‌رسیم به زمان شنیدن خبرهای ورزشی. دور دوم از مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ سه‌شنبه شب شاهد طوفان در هم کوبنده تیم‌های ایتالیایی بود. آس میلان در زمین تیم قدرتمند اسپانیایی دیپورتیو و لاکرونیا به لطف گل‌های سگانی فیلیپو اینزاگی یا سوپر پیپو و تک گل کلارنس سیدورف هلندی شگفتی ساز شد. سیاه و قرمز پوش‌های میلان با بستن فضای حرکتی روی مکای نبض بازی را به دست گرفتند و حریف نامدار خود را به زانو درآوردند تا به صدر گروه جی بروند. در دیگر دیدار این گروه بایر مونیخ آلمان و لن فرانسه به تساوی 1-1 رضایت دادند. اما یوونتوس هم در ورزشگاه خانگیش دل آلپی در شهر تورین کاری کرد کارستان. شاگردان مارچلو لیپی با دو گل دیوایو و نیز گل‌هایی از دل پیرو، ادگار داویدز و کارل ندود دینامو کیف اوکراین را خورد و خمیر کردند. در پایان این مسابقه دیوایو زننده دو گل از پنج گل یووه گفت امسال سال ایتالیایی هست. یوونتوس اکنون در صدر گروه ای قرار دارد. در شهر لورکوزن آلمان شیاطین سرخ انگلیسی به پیروزی پر اهمیتی دست یافتند. رود فان نیستلروی ستاره هلندی منچستر یونایتد نقشه های کلاس تاپ مولر مربی بایر لورکوزن را با دو گل هوشمندانه خود نقشه بر آب کرد تا تیم سر الکس فرگوسن به جای نخست گروه F برود. برباتوف تنها توانست یکی از دو گل یونایتد را جبران کند. و اما یکی دیگر از مدعیان جام باشگاه‌های اروپا نیز دیشب در خانه حریف گل کاشت، آن هم در زمینی که بازی کردن در آن زهره شیر می‌خواهد. دو گل از پاتریک کلایورت هلندی و کاپیتان لوئیس انریکه در ورزشگاه علی سامیگن استانبول تیر خلاصی بود که گالاتاسرای را از پای درآورد تا بارسلونا همچنان در گروه خود بی‌شکست باقی بماند. و شگفتی دیگر بازی‌های سه‌شنبه شب پیروزی 3-0 ماکابی حیفای اسرائیل در برابر اولمپیاکوس یونان بود. در دیگر بازی‌های دیشب نیوکاسل انگلستان در خانه فاینورد روتردام 1-0 به زانو درآمد و لوکوموتیو مسکو 10 نفره توانست در زمین بروژ بلژیک بازی را به تساوی بدون گل بکشاند. و اما در ادامه رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا امشب این بازی‌ها انجام خواهد شد. بروسیا دورتموند آلمان با اوسر فرانسه و آیندهوون هلند با آرسنال انگلستان از گروه 1. اسپارتاک مسکو روسیه با والنسیای اسپانیا و لیورپول انگلستان با بازل سوئیس از گروه 2. رئال مادرید اسپانیا با خنگ بلژیک و آیک آتن یونان با آس روم ایتالیا از گروه 3 و سرانجام لیون فرانسه با روزنبرگ نروژ و اینتر میلان ایتالیا با آژاکس آمستردام هلند از گروه 4. فردا پنجشنبه دوستداران فوتبال می توانند برنامه روی چمن سبز را که اختصاص دارد به تازه های فوتبال ایران و جهان از رادیو آزادی گوش کنند. شنوندگان ارجمند، هر روز در گزارش اینترنت رادیو آزادی همکارمان بهنام ناطقی سایت‌ها یا آشیانه‌های اینترنتی تازه‌ای را در زمینه‌های مختلف معرفی می‌کند. کشف امروز بهنام ناطقی موضوع بسیار جالبی است. در مورد افرادی است که فکر می‌کنند زیبا هستند و زیبایی خود را روی سایت‌های اینترنتی به رأی‌گیری وبگردها می‌گذارند. با هم می‌شنویم.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به دو سایت یا پایگاه اینترنتی برای علاقمندان به مدل‌های عکاسی و برای علاقمندان به مدل شدن برای عکاسی. سایت اینترنتی یک آژانس مدلیابی ایرانی در انگلستان که ظاهراً منحصراً برای یافتن و عرضه مدل‌های برجسته ایرانی تبار فعالیت می‌کند، اخیراً جمعی از مدل‌های خود را به روی شبکه اینترنت در معرض نگاه حرفه‌ای‌ها و همچنین نگاه علاقمندان غیر حرفه‌ای زیبایی قرار می‌دهد. از طریق آدرس اینترنتی http://parsmodels.com parsmodels یک کلمه به صفحه خانه این سایت میتوان دسترسی پیدا کرد که میخوانیم حاصل ائتلاف دو کمپانی ایرانی در لندن است، پارس مودلز و همینجور پرشیا دات نتورکس. در آرشیو parsmodels.com به عکس مشخصات 10 مدل برگزیده ایرانی تبار مقیم لندن برمیخوریم. کلیک زدن به عکس هر کدام از آنها ما را به پرونده مخصوص آن مدل میبرد و عکسهای از او در لباسهای مختلف و پوزهای گوناگون. سردبیران مجلات و برگزار کنندگان نمایشگاه های مد می توانند از طریق این عکس ها مدل دلخواه خود را برگزینند. مراجعان معمولی هم می توانند از این طریق شاهد زیبایی خاص زن ایرانی باشند که هزار سال است با چشمان درشت و سیاه و ابروهای کمانی دل شاعران برجسته را برده است. پارس مودلز و پرشیا دات نتورکس در مقدمه‌ای که در معرفی خود نگاشتند می نویسند این کمپانی برای دادن خدمات به متقاضیان حرفه مدلی، مدل‌های حرفه‌ای و آژانس‌های مدلی و همچنین مؤسسات حرفه‌ای مد و تولید لباس درست شده است. برای آژانس‌های مدلیابی و آژانس‌های کاریابی برای مدل‌های حرفه‌ای نیز این مؤسسه وسیله‌ای فراهم می‌کند که بتوانند مدل‌های مورد نظر خود را از میان ایرانی تباران پیدا کنند. پارس مودلز یک شرکت سهامی عام است که در لندن مرکز دارد ولی سهام آن در بازار بورس نزدک در آمریکا معامله می شود. اما کسانی که بخواهند مدل بشوند یا بخواهند عکس خود را در معرض دیدن دیگران قرار بدهند می توانند عکسی از خود را به مسئولان پارس مودلز بفرستند و منتظر جواب بمانند، جوابی که ممکن است هرگز به دست نیاورند. شاید راه بهترین باشد که عکس خود را مستقیما به اینترنت بفرستند و در یک سایت مخصوص در معرض دید دیگران بگذارند و ببینند دیگران درباره چهره و اندام آنها چه فکر می‌کنند. برای این کار سایت جالبی در آمریکا به وجود دارد به نام hotornot.com که هر کس می‌تواند عکسی از خود را به آن ارسال کند و منتظر بشیند که کاربران سایت به عکس او رأی بدهند. مشابه ایرانی این سایت یکی از خدمات جانبی سایت qerti.com است که از طریق آدرس gherti.com می توان به آن دسترسی پیدا کرد. سایت qerti.com در صفحه مربوط به چهره ها به کاربران امکان می دهد که عکس خود را برای رأی گرفتن از دیگران آپلود کنند یا به عکس کاربرهای دیگر رأی بدهند یا عکسی را که در آن می بینند و خوششان آمده برای کس دیگری بفرستند. مراجعه به این سایت خالی از تفریح نیست. در آماری که زیر هر عکس ارائه شده میانگین آرای داده شده تعداد کل آرا به چشم می‌خورد. بعضی از دختر خانم های جوان تا 2000 رأی آوردند و به میانگین خوب یا بد نیست دست یافتند. بعضی خانواده ها هم عکس بچه های خردسال خود را آپلود کردند ولی خوب است نتیجه رأی‌گیری درباره قیافه بچه خود را بعد که بزرگ شد به او نگویند، زیرا ممکن است باعث سرشکستگی خود بچه یا مادر بچه بشود. سایت qerti.com به کاربرها همچنین امکان می‌دهد که یک بیوگرافی کوتاه یا پروفایل از خود را همراه با عکس آپلود کنند یا عکس 10 نفر رو که در رأی گیری زیباترین تشخیص داده شدند و 10 نفر رو که کمترین رأی را از نظر زیبایی آوردند تماشا کنند. سایت دیگری که به کاربرها امکان می‌دهد به عکس دیگران رأی بدهند، axrate.com نام دارد. در معرفی این سایت خطاب به کاربران می‌خوانیم که اگر دوست دارید نظر دیگران را درباره خود بدانید یا دوستان تازه‌ای برای خود پیدا کنید، عکس خود را به این سایت اضافه کنید. در صفحه خانه این سایت با عکس تازه از یک دختر یا پسر جوان ایرانی روبرو می‌شویم که به صورت اتفاقی بالا می‌آید. در خانه های از 1 تا 10 می توان با آن عکس رأی داد. وقتی رأی به این عکس داده شود، عکس بعدی ظاهر می شود. صاحب هر عکس می تواند هر لحظه تعداد آرا و معدل رأی که آورده است را در دسترس داشته باشد. کاربران هم می توانند ببینند آخرین باری که صاحب عکس امتیازهای خود را چک کرد چه وقت بود. به این سایت می توان از طریق آدرس www.axrate.com دسترسی پیدا کرد.
بله، گزارش جالبی بود از بهنام ناطقی، اما فکر میکنم که رأی آوردن یا نیاوردن عکس ما یا شما روی اینترنت و از سوی کاربران اینترنت چندان مسئله مهمی نباشد در مقایسه با حفظ سلامتی و تندرستی وجودمان. در برنامه امروز دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی، دکتر منصور مصلحی از یکی از عوامل تهدید کننده سلامتی به خصوص در سنین بالای 40 میگوید: فشار خون.
مسئله افزایش فشار خون همچنان مهمترین مسئله بهداشتی است برای کسانی که بین 45 تا 50 سال و بالاتر از اون سن دارن. و این مسئله مطرح است که فشار خون طبیعی باید چقدر باشه. به این نکته باید اشاره کرد که دو نوع فشار خون داریم. یکی فشار خون سیستولیک و یکی فشار خون دیاستولیک. که موقع شما نگاه کنید به پرونده های پزشکی میبینید که دو تا عدد را به عنوان فشار خون در اونجا یادداشت میکنن. فشار خون سیستولیک مال موقعی هست که قلب کاملا منقبض میشه، یعنی موقعی که قلب منقبض میشه تا خون رو بفرسته به قسمت های مختلف بدن، فشاری که در رگ ها ایجاد میشه فشار خون سیستولیکه که نباید از 13 بیشتر باشه. و فشار خون دیاستولیک فشار خونی است که فشاری است که در رگ ها وجود داره موقعی که قلب کاملا باز شده تا خون رو پس بگیره از اندام های مختلف بدن، و این فشار در هیچ حالتی نباید از 8.5 بالاتر باشه. در نتیجه در یک آدمی که سنش بالای 40 ساله بالاترین حد فشار خون طبیعی 13/8.5. حالا اگر این فشار چیزی بین 13-14 برای فشار خون سیستولیک و 8.5-9 برای فشار خون دیاستولیک باشه، میتونیم بگیم که شخص فشار خون عادی در بالاترین حد قابل قبول داره و یک چنین آدمی باید حتما سالی یک بار مورد بررسی قرار بگیره و فشار خونش کنترل بشه. اگر فشار خون بین 14-16 برای سیستولیک و 9-10 برای دیاستولیک باشه، بایستی که این فشار خون ظرف 3-4 هفته و بعد تا 2 ماه مرتبا کنترل بشه و اگر به همین مقدار باقی موند مورد درمان قرار بگیره. اگر فشار خونتون بین 16-18 است برای سیستولیک و 10-11 برای دیاستولیک، باید حتما ظرف 2 هفته مجددا فشار خون بررسی بشه و اگر باز هم به همین مقدار بالا بود تحت درمان قرار بگیرید. فشار خون سیستولیک بالای 18 و فشار خون دیاستولیک بالای 11 بایستی حتما بلافاصله توسط پزشک مورد درمان قرار بگیره. اگر کسی فشار خون سیستولیکش بالای 21 و یا فشار خون دیاستولیکش بالای 12 باشه، باید بلافاصله و بدون فوت وقت به بیمارستان منتقل بشه. در نتیجه دونستن این عددها برای اینکه بدونید چه جور میتونید با یک فشار خون بالا روبرو بشید میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه.
اما پس از دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی، بد نیست گزارشی هم بشنویم از شکست تجربه پزشکی تک جنسی در ایران. بیمارستان شهید بهشتی، بزرگترین بیمارستان شهر قم، به فروش گذاشته شده و احتمالاً به هتل تبدیل خواهد شد. روزنامه صدای عدالت چاپ تهران با انتشار این خبر می نویسد این بیمارستان که به دانشگاه فاطمیه قم تعلق دارد و زیر نظر روحانیان بلندپایه اداره می شود، تنها بیماران زن را می پذیرفته و تنها با کارمندان و پزشکان زن اداره می شده و بنا داشته طرح تفکیک زن و مرد یا طرح پزشکی تک جنسی را در این دانشگاه و بیمارستان‌های وابسته به آن به آزمون بگذارد. در این باره همکارم مهدی خلجی گفتگویی دارد با دکتر اکبر کرمی، یکی از پزشکان شهر قم. با هم میشنویم.
آقای دکتر کرمی، در خبرها آمده بود که بیمارستان شهید بهشتی که گویا بزرگترین بیمارستان در قم هست در معرض فروش نهاده شده و قرار هست تبدیل به هتل بشه. شما به عنوان یکی از پزشکان قم چه اطلاعی در این باره دارین؟
از اونجایی که اداره کنندگان بیمارستان شهید بهشتی در شرایط فعلی متضرر میشن و بیمارستان سوددهی براشون نداشته و حتی براشون ضرر داشته، تصمیم گرفتن که بیمارستان رو بفروشنش. وسایل و تجهیزات بیمارستان که بسیار تجهیزات پیشرفته ای هم بوده تمام به فروش رفته و حتی چراغ‌های اتاق عمل رو هم کندن و فروختن. جدیداً تصمیم گرفتن احتمالاً ساختمان بیمارستان رو هم بفروشن و در حد شایعه مطرح هستش که به چند تا کوریکی فروختن یا میخوان بفروشن.
چرا بیمارستان شهید بهشتی که اینقدر برای شهر قم اهمیت درمانی و بهداشتی داره به چنین روزی افتاده؟
بله، متاسفانه من فکر میکنم که مدل بیمارستان شهید بهشتی و به نوعی دانشگاه فاطمیه فرجام نوعی مدیریت در جامعه ماست که در این 20 سال کم و بیش دائما خودش رو با همین شکست ها نشون داده. پروژه‌ای بود که به عنوان درمان همگن در مورد بیماران زن و مرد توی قم می‌خواستن اجرا بکنن که هزینه‌های بسیاری هم صرف این مسئله شد. اینا تصمیم داشتن که در قم شرایطی فراهم بکنن که مثلا بیماران زن با پرسنل زن فقط در ارتباط باشن و بیماران مرد هم فقط با پرسنل مرد. شروع چنین سیاستی از بیمارستان شهید بهشتی و دانشگاه فاطمیه شروع شد و من فکر می‌کنم که علی‌رغم تبعات خیلی ناجوری که از لحاظ مادی و مدنی برای شهر قم داره، شاید از یک جهت این مسئله خیلی مثبت باشه و اونم اینه که اگر چنین سیاستی با توفیق همراه بود، احتمالاً هیچ بعید نبود که افکار طالبانی در پی پروژه‌های دیگه مثلا فرض کنیم پروژه زیست همگن بیان و بخوان اصلا اصولاً مسئله تفکیک و جدایی جنسی را خیلی بیشتر و پیشتر جلو ببرنش.
آیا شما میدونید که این بیمارستان دولتی هست، خصوصی هست و در حقیقت چه کسانی هستن که میخوان این بیمارستان رو بفروشن و آیا دولت میتونه مداخله بکنه در جلوگیری از فروش این بیمارستان یا نه؟
ظاهرا این بیمارستان ابتدا دولتی بود، یعنی طرح این بیمارستان در زمان پهلوی گذاشته شده بود و قرار بود به بیمارستان مجهزی تبدیل بشه که اورژانس‌های آزادراه‌ها و بزرگراه‌های مرکزی ایران به ویژه جاده قم تهران رو پوشش بده. بعدها دولت این رو با شرایطی و با قیمت خیلی پایینی به بنیاد شهید واگذار کرد، به این خاطر که بنیاد شهید بتونه به خانواده شهدا و جانبازان سرویس بده. این مسئله ادامه داشت و سرویس دهی مناسبی هم اونجا بود تا اینکه بیمارستان فروخته شد به یه گروهی شخصی، یعنی در واقع خصوصی شد، چه به هیئت امنایی داره که حجت الاسلام شرعی و آیت الله یزدی هستن که در واقع از اعضای اصلی و برجسته اداره کننده بیمارستان شهید بهشتی هست.
و فکر میکنید که بسته شدن این بیمارستان و تبدیل این بیمارستان از لحاظ خدمات پزشکی چه آثار و پیامدهایی میتونه برای شهر قم داشته باشه؟
احتمالاً در کوتاه مدت مسائل خاصی رو به بار نمیاره، ولی در دراز مدت با توجه به اینکه بیمارستان شهید بهشتی قرار بود به یکی از مراکز مجهز و سنترال درمان و تشخیص پزشکی تبدیل بشه، خب ضایعه جدی هستش در توسعه شهر قم و همچنین سرویس بهداشتی به مردم و مناطق مجاور قم.
دکتر اکبر کرمی از پزشکان شهر قم گفتگو میکرد با مهدی خلجی از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، 90 دقیقه نزدیک به 90 دقیقه از برنامه‌های بخش شامگاهی امروز رادیو آزادی را پشت سر گذاشته ایم. در این 90 دقیقه من اردوان نیکنام افتخار همراهی شما را داشتم. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. با هم به ترانه‌ای از ابی گوش می‌کنیم و پس از آن همکارم نازی عزیما در 90 دقیقه باقی مانده از این بخش در کنار شما خواهد بود.
به ترانه حلا را با صدای ابی می شنیدیم. برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. سپاسگزارم که همچنان با ما مانده اید و با ما خواهید ماند. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی، در ادامه برنامه شامگاهی امروز از این لحظه به بعد من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم.
به تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. اقدامات ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین امروز نیز با شدت ادامه یافت. آخرین خبرها تا این لحظه هاکی است که در جنوب کرانه باختری رود اردن بلدوزرهای ارتش اسرائیل سه خانه فلسطینیان مظنون به تروریسم از جمله خانه رهبر حماس در شهر الخلیل را ویران کردند. سربازان اسرائیل پیش از ویران کردن 10 دقیقه به اعضای خانواده‌های ساکن در آن خانه‌ها فرصت دادند تا خانه را ترک کنند. همزمان ساکنان یک شهرک یهودی نشین در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن ایجاد این شهرک تازه ساز را که رهلم نام دارد جشن گرفتند. وزیر دفاع اسرائیل که مسئولیت شهرک سازی یهودیان را به عهده دارد گفت که از ایجاد این شهرک جدید آگاهی نداشته است. عراق تعهد داد که کلیه پایگاه‌ها و جایگاه‌های تسلیحاتی خود را به روی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می‌گشاید. امیر السعدی مشاور ریاست جمهوری عراق این تعهد را به دنبال تلاش‌های دولت بریتانیا در تبیین دلایل استفاده از زور علیه حکومت عراق اعلام کرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز گذشته از اسناد و مدارک اطلاعاتی 50 صفحه‌ای در پارلمان این کشور دفاع کرد که بر پایه آن باقی ماندن صدام حسین در حکومت عراق خطر دستیابی این حکومت به سلاح‌های هسته‌ای طی 2 سال آینده را به همراه دارد. 200 تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا وارد غنا همسایه کشور آفریقایی ساحل عاج شدند. مأموریت این نیروها حفاظت از جان شهروندان آمریکا در ساحل عاج است. شورش 6 روزه نظامیان در ساحل عاج دست کم 270 کشته به جا گذاشته و در شهر بوهی که دومین شهر بزرگ ساحل عاج پس از ابیجان پایتخت این کشور 160 آمریکایی در مدرسه دینی محبوس شدند. شهر بوهی در کنترل شورشیان ارتش قرار دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آمادگی خود در آغاز گفتگوهای دو جانبه با آمریکا تأکید کرد. آقای رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر مواضع دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تصریح کرد که گفتگوی دو جانبه میتواند بر پایه موقعیت برابر و همان شرایطی انجام شود که بر روابط ایران با دیگر کشورها و نیز اتحادیه اروپا حاکم است. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا 2 هفته پیش اظهار داشت که دولتش مایل به گسترش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است اما منتظر است تا نخست ابراز تمایل حکومت ایران را ببیند. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری توسط شورای نگهبان از احتمال ایجاد تغییراتی توسط مجلس در این لایحه سخن گفت. او اظهار داشت به دلیل آنکه رئیس جمهوری اخطارهای مختلفی در مورد نقض قانون ارائه کرده که مورد توجه قرار نگرفته و حتی اصل این حق برای رئیس جمهور انکار شده است، لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است. روز گذشته لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بر پایه آن رئیس جمهور اختیار خواهد داشت که نقض کنندگان قانون اساسی حتی در بالاترین رده‌های حکومتی را برکنار کند. نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بر نگرانی خود از احتمال بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی در کردستان ایران تأکید کرد. در نامه نماینده مریوان در مجلس با اشاره به برخی جزئیات مربوط به حضور فقر و محرومیت گسترده در مریوان و سرواباد از رئیس جمهوری اسلامی خواسته شده است که در جهت کاهش فشار نیروی انتظامی و جلوگیری از شهادت و نقص عضو و شکنجه مردم به ویژه فقیرترین اقشار اقدام کند. نماینده مریوان در نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرده که بارها نگرانی خود را از احتمال بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی اعلام کرده و هشدار داده است که علاج واقعی را قبل از وقوع باید کرد. در ایران اعلام شد که نیروی بسیج شیراز 60 نفر را در یک میهمانی بازداشت کرده است. گزارشی که محافل محافظه‌کار خبری جمهوری اسلامی منتشر کردند، حاکی است که زنان و مردان حاضر در میهمانی مذکور رقصیدند و برخی از آنان که در بازداشت هستند اقدام به مصرف مشروبات الکلی کردند. و کنگره جهانی پن بین الملل امروز پس از یک هفته به کار خود پایان داد. در کنگره جهانی پن که در مقدونیه برگزار شده بود، چندین قطعنامه از کشورهای گوناگون پیشنهاد و تصویب شد، از جمله تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا در حمایت از دکتر ناصر زرافشان، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قطعهای زنجیره‌ای در ایران که به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. این بود تازه ترین خبرها تا این ساعت. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در ساعت 7:30 شب به وقت ایران بخش دیگر خبرها رو بشنوید که بعد از آن دو بخش دیگر اخبار در ساعتهای 8 و 8:30 شب به وقت ایران خواهیم داشت.
شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی رادیو آزادی را ادامه میدهیم، اما اجازه بدهید نگاهی به برنامه های این بخش از برنامه شامگاهی بیندازیم. برنامه‌هایی که امیدوارم بتوانند شما را تا پایان در کنار ما نگه دارند. مثل همیشه با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. در این بخش پس از گزارشی از روند تحولات در روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها به مجموعه گزارش‌های مربوط به عراق می‌پردازیم که همچنان مهمترین خبرهای روز خبرگزاری‌های جهانند. در این مجموعه گزارش هایی داریم از نتیجه نشست 2 روزه وزیران دفاع ناتو و نیز از واکنش پرزیدنت بوش نسبت به سخنان دیروز تونی بلر و الگور و از ادامه تلاش های او برای مبارزه با صدام حسین میگوییم. همچنین گزارشی از سخنان امروز سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پارلمان این کشور داریم. در نگاهی به مطبوعات خارجی امروز، خلاصه از روند مسائل خاورمیانه، مسئله عراق، رابطه آلمان و آمریکا و مسئله جنایت‌های جنگی را در تحلیل‌های روزنامه‌های امروز به اطلاعتان می‌رسانیم. در گزارشی مسائل مربوط به حقوق زنان در بحرین را بررسی می‌کنیم و در گزارشی ویژه نگاهی به زندگی مردم عراق در زیر تهدید جنگ می‌اندازیم. مردمی که از سرنوشت و زندگی آنها در کمتر تحلیل و سخنرانی سیاسی و مطبوعاتی یاد می شود. علاوه بر گزارش های همیشگی من، چون کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، گزارش اقتصادی روز و جهان دانش، گفتگویی اختصاصی با نخست وزیر آلبانی و مقاله از توماس فریدمن، نویسنده نیویورک تایمز درباره اریل شارون داریم. و البته بخش دوم برنامه مربوط به سالگرد خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس هم از برنامه‌های امروز است. با حرف ترانه‌ها به پایان حرف‌های برنامه شامگاهی امروز می‌رسیم. امیدوارم که تا آخرین حرف‌های امروز با شما همراه باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا به گزارش های بین المللی امروز توجه فرمایید که آخرین تحولات در خاورمیانه سرفصل این گزارش هاست. در خاورمیانه شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت علارغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اسرائیل نیروهای خود را از رام الله و دیگر شهرهای فلسطین بیرون نخواهد برد. از سوی دیگر دولت فلسطین اعلام کرد 18 فلسطینی را به خاطر همکاری با اسرائیل دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر را از جمشید چالنگی، گزارشگرمان در خاورمیانه می شنویم.
شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل علی‌رغم خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل قصد ندارد محاصره مقر یاسر عرفات را در رام الله پایان دهد. وی می گوید یاسر عرفات به همکاری لازم برای فراهم شدن زمینه خروج نیروهای اسرائیلی از رام الله دست نزده است. اسرائیل خواستار تسلیم 39 تن از 50 نفری شده است که در مقر یاسر عرفات پناه گرفتند. اسرائیل میگوید این افراد در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور نقش مستقیمی داشتند. وزیر خارجه اسرائیل قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارای جنبه‌های مثبت و منفی دانسته است و میگوید آن بخش از این قطعنامه که از دولت فلسطینی خواستار مجازات افراد مورد تعقیب اسرائیل گردیده مثبت است و بخش دیگر آن که خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از رام الله و دیگر شهرهای فلسطینی می‌گردد جنبه منفی قطعنامه به شمار می‌رود. شیمون پرز با اشاره به اظهارات روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا که ادامه محاصره عرفات را اقدامی غیر سودمند در روند صلح خواند میگوید میان اسرائیل و آمریکا مناقشه‌ای در جریان نیست، بلکه ما دارای دو نظام و سیستم متفاوت هستیم که گاه دارای تناقض‌هایی نیز هستند. اظهارات شیمون پرز یک روز پس از عملیات نظامی اسرائیل در غزه که به قتل 9 فلسطینی انجامید ابراز شده است. در این میان سخنگویان دولت اسرائیل و دولت فلسطینی پیشنهاد تونی بلر نخست وزیر انگلیس را مبنی بر تشکیل کنفرانسی بین المللی برای حل بحران خاورمیانه رد کردند. اسرائیل بر این اساس که حاضر به شرکت در کنفرانسی با حضور یاسر عرفات نیست و سخنگوی دولت فلسطینی نیز بر این پایه که شرکت در کنفرانس مذکور اتلاف وقت و دور شدن از مسیر واقعی حل بنیادی مسئله فلسطین خواهد بود. در افق بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل هیچ پیشنهاد دیگری که مورد توافق هر دو طرف برای پایان دادن به بحران فیما بین باشد در حال حاضر دیده نمی شود. جمشید شالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
پس از گزارش مربوط به خاورمیانه توجه شما را به مجموعه گزارش های مربوط به عراق جلب می کنم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست است قطعنامه قاطعی در مورد عراق صادر کند. او همچنین از کنگره آمریکا می‌خواهد دستش را در اقدام نظامی علیه رهبر عراق باز بگذارد. با این حال قانونگذاران دموکرات همچنان در برابر این درخواست بوش مقاومت می‌کنند. در همین حال یک گزارش حاکی از آن است که دولت بوش قصد دارد موافقت کنگره را از آموزش نظامی هزاران نفر از مخالفان عراقی صدام حسین به دست آورد. همایون مجد.
رئیس جمهور آمریکا پرونده‌ای را که تونی بلر نخست وزیر انگلستان بر اساس اطلاعات محرمانه علیه صدام حسین رهبر عراق باز کرده است ستود و بار دیگر تاکید کرد که آمریکا اگر لازم شود بدون تصویب سازمان ملل متحد علیه عراق وارد عمل خواهد شد. آقای بوش که پس از جلسه کابینه در کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت بار دیگر از سازمان ملل متحد میخواهم قطعنامه قاطعی تصویب کند و صدام حسین را مسئول بشناسد و اگر قادر نباشد چنین کند آمریکا و متحدانمان عمل خواهند کرد، زیرا ما به صلح معتقد هستیم. میخواهیم صلح را حفظ کنیم. ما به صدام حسین اعتماد نداریم. این چیزی است که گزارش بلر نشان میدهد. رئیس جمهور آمریکا صدام حسین را تهدیدی برای صلح نامید و گفت او 11 سال جهان را فریب داده، سازمان ملل متحد را نادیده گرفته و اسلحه انبار کرده است. آقای بوش همچنین از نبود مدرکی که از دلایل آمریکا و انگلستان علیه عراق پشتیبانی کند دفاع کرد و گفت به این علت مشخص نیست که بلر قصد ندارد منابع و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات حساس را فاش کند. او یادآور شد از این روش در آینده نیز در جمع‌آوری اطلاعات بیشتری در این زمینه که صدام حسین چگونه جهان را فریب می‌دهد استفاده خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر از کنگره خواست عمل کند و برای انجام یک اقدام نظامی بالقوه به منظور حل اصلاح عراق و برکناری صدام حسین به او چراغ سبز نشان بدهد. آقای بوش انتقاد شدید الگور معاون سابق رئیس جمهور از سیاست او نسبت به عراق را رد کرد و گفت یقین دارد که بسیاری از دموکرات‌ها در واشنگتن درک می‌کنند که صدام حسین تهدیدی واقعی برای آمریکاست و او قصد دارد با آنها در جهت تصویب قطعنامه قاطعی همکاری کند. الگور که ممکن است از سوی حزب دموکرات کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات سال 2004 بشود، روز دوشنبه در سخنانی در کالیفرنیا بوش را به چالش گرفت و هشدار داد که تصمیم دولت به دست دادن به یک عمل نظامی علیه عراق به جنگ با تروریسم آسیب خواهد رساند و رهبری آمریکا در جهان را ضعیف خواهد کرد. او گفت:
Our ability to secure that kind of multilateral cooperation.
توانایی ما برای فراهم آوردن آن نوع همکاری چند جانبه در جنگ با تروریسم میتواند از طریق شیوهی که آمریکا برای دست دادن به یک عمل یک جانبه علیه عراق برگزیده است، به شدت آسیب ببیند. الگور که در انتخابات سال 2000 با اختلاف آرا اندکی در برابر جورج دبلیو بوش بازنده شد، اضافه کرد:
The war against terrorism manifestly requires a multilateral approach.
جنگ با تروریسم مشخصاً یک برداشت چند جانبه را ایجاب می‌کند. موفقیت در این جنگ بدون تضمین ادامه همکاری بسیار از کشورها غیر ممکن می‌خواهد بود. الگور همچنین گفت قطعنامه‌ای که پرزیدنت بوش کنگره را برای تصویب آن زیر فشار گذاشته برای جلب پشتیبانی بین‌المللی کافی نیست. و قانونگذاران دموکرات نیز همچنان در برابر دادن تمام اختیاراتی که رئیس جمهور می‌خواهد مقاومت می‌کنند. هر دو حزب قول دادند به سرعت عمل کنند، با این حال یافتن کلمات مناسب برای قطعنامه دشوار بوده است. روز سه‌شنبه کمیته‌های خدمات نیروهای مسلح و مناسبات خارجی سنا نظریات و پیشنهادات خود را به آگاهی رهبران هر دو حزب رساندند و قرار است آنها با مقامات کاخ سفید درباره محتوای قطعنامه گفتگو کنند. در میان روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش می‌دهد انتظار می‌رود کاخ سفید در تغییر یک سیاست دراز مدت به زودی از کنگره بخواهد آموزش نظامی بالغ بر 10,000 عضو مخالفان صدام حسین را تصویب کند. منابع دولت بوش می‌گویند نیروهای مخالف که تمام گروه‌های عمده قومی و مذهبی عراق را شامل می‌شوند نقش پشتیبانی مهمی ایفا خواهند کرد.
و گزارشی درباره عراق و تیرگی روابط آمریکا و آلمان. پس از گذشت 3 روز از انتخابات سراسری آلمان، سیاستمداران تراز اول این کشور در تلاشند که مناسبات آسیب دیده برلین و واشنگتن را بار دیگر به حال عادی برگردانند. دیدار گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان از لندن و تماس‌های تلفنی یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان با مقام‌های آمریکایی از جمله تلاش‌هایی است که این دو سیاستمدار تاکنون در راه بهبود روابط دو کشور به عمل آوردند. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
دولت آلمان به ریاست گرهارد شرودر در تلاش است فضای تیر و تاری را که در طول مبارزات انتخاباتی در مناسبات واشنگتن دلین پدید آمده به نحوی برطرف سازد. به این خاطر گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان شامگاه سه‌شنبه به دیدار تونی بلر نخست وزیر انگلستان رفت تا ضمن مذاکره درباره مسائل دو جانبه پیرامون سردی روابط نیز با آمریکا به رایزنی بنشیند. در پایان این دیدار اعلام شد که انگلستان تمامی مساعی خود را به کار خواهد بست تا فضای مناسبات میان آلمان و آمریکا بار دیگر گرم شود. از اونجا که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا انگلستان دارای روابط گسترده تری با آمریکاست، در آلمان گفته می شود که تونی بلر نقش میانجی میان واشنگتن برلین را در جهت عادی سازی روابط بر عهده گرفته است. موضوع اصلی مورد اختلاف میان آلمان و آمریکا بر سر مسئله عراق است. گرهارد شرودر صدراعظم و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان نه تنها در جریان مبارزات انتخاباتی خود بلکه پس از پیروزی در انتخابات نیز یادآور شدند که در صورت بروز جنگ علیه عراق آلمان در آن شرکت نخواهد کرد. از سو بر این در آستانه انتخابات مجلس آلمان خانم هرتا دویبلر گملین وزیر دادگستری این کشور که بعداً استعفا کرد سیاست جورج بوش در قبال عراق را با روش هیتلر در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. همینها سبب شد که مقامات دولت آمریکا لب به اعتراض بگشایند و فضای روابط بلین واشنگتن را حتی زهراگین توصیف کنند. علاوه بر صدر اعظم آلمان یوشکا فیشر، معاون وی نیز در نظر دارد پس از مذاکرات مربوط به چگونگی ترکیب دولت آینده آلمان به واشنگتن رود و با مقام‌های تراز اول سیاسی آمریکا گفتگو کند. فیشر در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه انتشار یافته اعلام داشت که تلاش‌های فشرده‌ای را به کار بسته است تا ابر تیره‌ای را که بر مناسبات دو کشور سایه انداخته است کنار زند. وزیر خارجه آمریکا اگرچه از نزدیکی بیشتر روابط میان واشنگتن برلین در آینده سخن گفته است، ولی دونالد رامسفلد وزیر دفاع و خانم رایس مشاور امنیتی دولت آمریکا فضای مناسبات را مسموم کننده ارزیابی کردند. از سوی دیگر رؤسا و صاحبان شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی آلمان هم یک صدا از دولت گرهارد شودر خواستند تنشی را که در روابط واشنگتن دلین پدیدار شده هر چه زودتر برطرف سازد.
و گزارشی هم از ایتالیا. نخست وزیر ایتالیا امروز در یک سخنرانی 20 دقیقه‌ای در پارلمان این کشور گفت ایتالیا از تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا برای خلع سلاح عراق حمایت می‌کند. او که از طرف نمایندگان برای تشریح نقطه نظرهای دولت در قبال مسئله عراق به مجلس دعوت شده بود، گفت اروپا نمیتواند نسبت به نگرانی‌های کاخ سفید بی‌اعتنا بماند و خود را بیرون نگاه دارد. برلوسکونی که صدام حسین را با هیتلر مقایسه می‌کرد، گفت ایتالیا باید با شهامت به مبارزه با تروریسم در سطح اروپا و بین‌المللی کمر ببندد. احمد رفعت از محل پارلمان ایتالیا در روم گزارش می‌دهد.
سیلویو برلوسکونی چهارشنبه صبح در پارلمان ایتالیا گفت پس از 11 سپتامبر 2001 میلادی بحران‌های جهانی وارد مرحله بسیار حساسی شده‌اند که حل آنها محتاج همکاری نزدیک جامعه بین‌المللی به ویژه روسیه و چین است. در اشاره به مسئله عراق که در دستور کار مجلس ایتالیا در اجلاسی چهارشنبه صبح قرار داشت، سیلویو برلوسکونی افسود هدف ما خلع سلاح رژیم دیکتاتورمنش عراق است که به تهدیدی برای کل منطقه و سراسر جهان تبدیل شده است. برای مقابله با این رژیم به گفته نخست وزیر ایتالیا نباید ترس و واهمه به خود راه داد. برلوسکونی اشاره کرد باید از آمریکا یاد بگیریم و ترس از ترس را از خود دور کنیم. نخست وزیر ایتالیا در سخنرانیش تکیه کرد سرنوشت اروپا به سرنوشت آمریکا گره خورده است و اتحادیه اروپا نمیتواند این واقعیت را منکر شده و یا نادیده بگیرد. دولت ایتالیا به گفته نخست وزیر این کشور مخالف هر گونه بیعملی در موقعیت کنونی است و اعتقاد دارد باید در جهت تقویت همبستگی اروپایی و همبستگی اروپا با آمریکا گام بردارد. سیلویو برلوسکونی ضمن تشریح سیاست خارجی این کشور در مرحله کنونی افسود ما تلاش خواهیم کرد سازمان ملل متحد را مجبور به تصویب قطعنامه روشن و صریح در قبال مسئله عراق بکنیم. این قطعنامه به گفته نخست وزیر ایتالیا باید در اسرع وقت به گفتگو گذارده شود و در برگیرنده حق استفاده منطقی از خشونت و نیروهای نظامی نیز در صورتی که حکومت بغداد از قبول و اجرای مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیت سربازند باشد. ایتالیا به گفته رئیس دولتش شدیداً با هر گونه جنگ و درگیری نظامی مخالفت دارد و اعتقاد دارد که مردم سالاری نمیتواند از بطن عملیات نظامی برخیزد. ولیکن باید در نظر داشت زمانی که امنیت جهان در خطر است نمیتوان سکوت و بیعملی اختیار کرد. سیلویو برلوسکونی که 5 بار سخنرانیش در پیامد کپ‌زدن‌های شدید حاضرین حتی نمایندگان اپوزیسیون قطع شد، در مقایسه صدام حسین با هیتلر گفت سخنان مرد قدرتمند عراق در بسیاری از موارد خاطره سالهای قبل از جنگ جهانی دوم در اروپا را زنده می‌کند. اگرچه نیروهای اپوزیسیون در ایتالیا به طور کلی با اقدام نظامی در عراق موافق نیستند، ولی کن تنها برخی از رهبران گروه‌های چپگرا مخالفت خود با مواضع دولت را بیان داشتند. ماسیمو دالما نخست وزیر سابق و از جمله رهبران دموکرات‌های چپ ضمن تأکید بر دوستی ایتالیا با آمریکا میگوید متحدین حق ابراز نظر و انتقاد از یکدیگر را دارند، در حالی که سخنان برلوسکونی بیشتر به تملق‌گویی کارمندی در مقابل رئیسش شباهت داشت. دالما ضمن اشاره به اختلافاتی که در قبال اقدام نظامی در عراق بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد افسود در حالی که اپوزیسیون خواهان همگامی سیاسی اروپایی در قبال این مسئله است، سیلویو برلوسکونی با اعلام حمایت بیچون و چرایش از سیاست آمریکا عملاً ایتالیا را در اتحادیه اروپا منزوی می‌سازد.
امروز نشست 2 روزه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ورشو به پایان رسید. نشستی که اکثر جلسات آن در پشت درهای بسته انجام گرفت و موضوع اصلی مذاکرات آن عراق بود. چنانکه وزیر دفاع آمریکا به وزیران دفاع ناتو نسبت به آنچه آن را خطر فوری عراق نامید هشدار داد. همچنین مقامات آمریکایی گفتند که پیشنهاد آمریکا برای به وجود آوردن یک نیروی واکنش سریع ناتو با پشتیبانی وزیران دفاع عضو ناتو روبرو شده است. همایون مجد.
کوشش برای متقاعد ساختن اروپاییان به فوری بودن تهدید صدام حسین زمانی صورت می‌گیرد که آمریکا سعی دارد شورای امنیت را به تصویب قطعنامه‌ای که بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق را سخت‌تر سازد و برای دیگر اعضای دائمی شورای امنیت نیز قابل قبول باشد تشویق کند. روسیه و فرانسه نیاز به قطعنامه‌ای را که شامل یک اتمام حجت در عراق باشد نپذیرفتند. با این حال دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا که برای شرکت در اجلاس متحدان ناتو به ورشو رفته است روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن توانسته است پیام خود را در مورد تهدید عراق به دیگر اعضای ناتو برساند و پشتیبانی آنها را به دست آورد. رامسفلد اظهار داشت او مدارکی را که ثابت می‌کند بین بغداد و شبکه تروریستی القاعده ارتباطی وجود دارد به همتایان خود ارائه داد. گزارش‌های خبری حاکی است که رامسفلد و جان مکلولین معاون CIA در یک جلسه 40 دقیقه‌ای اطلاعات محرمانه‌ای در مورد کوشش‌های عراق برای تولید سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و نیز حضور اعضای القاعده در عراق در اختیار وزیران دفاع ناتو قرار دادند. رامسفلد گفت او از ناتو درخواست نکرد برای یک حمله بالقوه علیه عراق کمک کند، زیرا رئیس جمهوری هنوز در این مورد که آیا برای رسیدن به هدف برکناری صدام حسین باید از نیروی نظامی استفاده شود یا نه تصمیم نگرفته است. رامسفلد گفت رئیس جمهور هنوز درباره نتیجه گیری های خود نسبت به آن چه باید در مورد عراق صورت گیرد سخن نگفته است. بنابراین نباید از این تاکنون ائتلافی علیه عراق به وجود نیامده است تعجب کرد. در جلسه ناتو افزون بر مسئله عراق پیشنهاد آمریکا برای به وجود آوردن یک نیروی واکنش سریع که ناتو را قادر سازد سریع‌تر و پرتوان‌تر به رویدادهای فوری و مناقشه‌ها خارج از اروپا پاسخگوید مورد بحث قرار گرفت.
و در اینجا نگاهی به تحلیل‌های مطبوعات غربی درباره مسائل مهم روز می‌پردازیم. مطبوعات غربی امروز بسیاری از تفسیرها و تحلیل‌های خود را به مسئله جنگ با عراق در سخنان دیروز تونی بلر در مجلس عوام این کشور اختصاص دادند. تحلیل‌های دیگر به مسئله رابطه آلمان و آمریکا پس از پیروزی دوباره گرهارد شرودر در انتخابات و موضع‌گیری به گفته آنها ضد آمریکایی او پرداختند. و بالاخره تحلیلگران دیگر اوضاع خاورمیانه و نیز مسئله رسیدگی به جرائم جنگی در کرواسی را مورد بحث و تحلیل قرار دادند. فریبا مودت نگاهی به مطبوعات امروز جهان غرب دارد.
نشریه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم پاتریک تایلر می نویسد اظهارات روز گذشته تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با استناد به سندی 50 صفحه‌ای ارائه شد که ضمن آن آقای بلر خاطر نشان ساخت که رهبر عراق در صدد بازسازی تسلیحات کشور و احتمالاً ایجاد سلاح‌های اتمی است. اما بنا به این مقاله سند ارائه شده توسط آقای بلر عمدتاً بر بازگشت عاجل بازرسان سازمان ملل به عراق تاکید دارد تا یک اقدام نظامی علیه این کشور. اما روزنامه آیرش تایمز در شماره امروز خود می نویسد نخست وزیر بریتانیا برای دست دادن به حمله نظامی علیه عراق باید مخالفانش را در 3 مورد متقاعد کند. یکی آنکه رهبر عراق قطعنامه های شورای امنیت را نادیده انگاشته، دوم آنکه وی در جریان ایجاد و انبار سلاح‌های نابودی جمعی است و سوم آنکه قصد استفاده از این گونه تسلیحات را دارد. آیرش تایمز می‌افزاید در مورد اول یعنی نادیده انگاشته شدن قطعنامه‌های شورای امنیت توسط صدام حسین تردیدی نیست. در مورد دوم یعنی ابتیا و ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی نیز شواهدی حاکی از صحت مدعای تونی بلر است. اما بنا به این مقاله نخست وزیر بریتانیا در مجاب کردن مخالفانش در مورد سوم یعنی قصد پرزیدنت صدام حسین در استفاده از تسلیحات مذکور موفق نبوده است. آیرش تایمز می افزاید اگر غرب کار بازرسان سازمان ملل در عراق را با مانع روبرو کند این بار این عراق خواهد بود که اخلاقا در موضع قدرت علیه غرب قرار خواهد گرفت. و اما نشریه واشنگتن پست در اشاره به پیروزی مجدد گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در انتخابات اخیر می نویسد وی با توجه به همه پرسی هایی که تا 6 هفته به برگزاری انتخابات حاکی از عدم محبوبیت وی در مقایسه با رقبای انتخاباتیش بود بدون مقدمه و به گونه زیرکانه خط مبارزاتیش را بر مخالفت شدید آلمان با هر گونه همکاری با حملات احتمالی آمریکا علیه عراق قرار داد.
شنوندگان عزیز، در اینجا گزارش‌های بین‌المللی ما به